بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 15 آذر سال 1400 هست. خصال 80 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد 2 صفحه 396 در حدیث 103 میفرماید که روایت علی علیه السلام، حضرت امیرم از رسول الله نقل میکنه، قال انما کان لبس آدم و حوا فی الجنه حتی اخرجا منها 7 من ایام الدنیا حتی احبتهم الله من یومها ذلک. پیغمبر فرمود حضرت آدم و حوا که وارد بهش شدن، از ورودشان تا خروجشان از بهش کلن 7 طول کشید، اونم 7 از ساعتهای دنیا. به مدت 7 در اونجا بودن که دچار اون لغزش شدن و خداوند اونها را از بهشت به زمین فرود آورد، بیرون کرد از بهشت. البته قابل توجه هست که در روایات دیگه هست این بهشت بهشت برزخی بود، نه بهشت عدن. و در روز جمعه وارد شدن اینها به بهشت در روایات دیگه هست. تقریبا چاشت وارد بهشت شدن، غروب هم از بهشت بیرون شدن، حتی یک شب هم نشد که در اون بهشت استراحت بکنم. در روایت دیگری هست، روایت 104 از محمد ابن علی علیه السلام نقل میکنه که امام فرمود، احتمال امام نهم باشه، شاید هم امام پنجم باشه، در هر حال از معصوم اینجوری نقل کرده، قال انما کانت شیعت علیین المتبادلون فی ولایتنا. حضرت فرمود که شیعیان، شیعت علیین، شیعیان علی علیه السلام با همدیگر در راه ولایت ما گذشت میکنن. یعنی چی؟ یعنی ملاک ارتباط دو شیعه با هم ولایته، نخ اتصالشان ولایته. به خاطر این ولایت بسد و بخشش به هم میکنن، یعنی سخت نمیگیرن به هم. اون مشکلی داشت، این کمک میکند، او در سختی بود، این مدد میدهد، اون بی پول بود، این به اون پول کمک میکند. در راه ولایت ما یه حساب ویژه اینها با هم باز میکنن و با هم دیگر گذشت میکنن. همچنین شیعه علی علیه السلام المتحابون فی مودتنا، به خاطر مودت ما که به ما علاقه دارن همدیگر را دوست میدارن، یعنی به خاطر اتحاد هم کیشی، هم دینی، هم مذهبی به هم علاقه نشان میدن، محبت میکنن. محبت هم آثاری داره. خب شما یک کسی را دوست داشتی، با او چگونه رفتار میکنی؟ طبعا از خیلی چیزها گذشت میکنی در مسیر دوستی. اون هم همینجوری به خاطر دوستی از خیلی از امور صرف نظر می کند. و همچنین شیعه علی المتظاهرون لاحیاء امرنا، به دیدار هم میرن، به ملاقات هم میرن برای اینکه امر ولایت ما را احیا کنن، مشاوره ها به هم میدهن، مشورت ها با هم میکنن، با هم دیگه رفت آمد میکنن و هدف از این رفت آمد ها این است که چگونه امر ولایت را تقویت کنن، زنده نگه دارن. جلسات میگیرن، در اون جلسات بچه هاشون اهل ولایت بار میارن. در هر حال رفت آمدهای با هم را به خاطر احیاء امر ولایت انجام میدن. اینجوری نیست که قهر کنن، اصلا خونه هم نرن، با هم ملاقات نکنن، هر کسی در یک گوشه بیخبر از دیگری باشه. نه، به خاطر این امر ولایت که پذیرفتن برای احیای این رایزنی ها میکنن، نشست و برخاست ها میکنن. در ادامه میفرماید وقتی که اینها غضب بکنن به همدیگر ظلم نمیکنن. خب بالاخره گاهی آدم میشه از کوره در بره، عصبانی میشه، اما شیعیان موقع عصبانیت پا را فراتر از گلیم خودشان نمیذارن و مرتکب ظلم به دیگری نمیشن. و این رضا لم یسرف، و این رضا لم یسرف، اگر هم از همدیگر خوششون میاد اسراف و زیاده روی نمی کنن. یعنی اقدام به چاپلوسی نمی کنن، از حد نمی گذرانن، باید اعتدالیه. نه در عصبانیت از کوره در میرن، نه اون وقتی که با هم رفاقت دارن از حد معمول تجاوز میکنن. شیعه برکتون لمن جاوز، شیعیان علی هر جا که مسکن گزینن بنشینن نسبت به همسایه خیر و برکتن، یعنی هوای همسایه رو دارن. حالا همسایش ولو شیعه هم نباشه، کلن اخلاق انبیاء این بوده، اخلاق ائمه این بوده، همسایه را ترخوش میکردن، به همسایه میرسیدن که نقل شده الجار سمت دار، اول همسایه بعد خونه آدم. خب اینا نشون میده که اونایی که رنگ علی دارن نسبت به همسایه ها خیر و برکت میرسانن. همسایه ها دوست دارن که یه همچین فردی همسایه او باشه که از او خیر ببینن. سلم لمن خالتو، با افرادی که رفت آمد دارن با سلامت و نرمی رفتار میکنن، رفتار خشن در زندگی ندارن. این عبارت اخرى یک اخلاق زیبای یک انسان شیعی هست که با اخلاقش مکتب ائمه را ترویج میدهد و تبلیغ میکند. در روایت دیگر، روایت 106، اونجا حدیث طولانیه از امام موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت فرمود که یا اسحاق ان فی النار لوادیا یقال له سقر. امام خطاب به اسحاق عمار فرمود که اسحاق در میان آتش جهنم یه منطقه، اسم اون منطقه رو میگن سقر، که در قرآن هم سقر آمده، مالک ما سلککم فی سقر. این سقر از اون وقتی که خدا خلقت کرده اصلا نفس نکشیده، یعنی همه نفس ها رو در خود فرو برده و هرگز یک نفسی نکشیده، هوای عوض نکرده. اگر خداوند تبارک و تعالی اجازه بدهد به این سقر یه روزی یه نفسی بکشد و اون نفسم به مقدار سوراخ سوزنی باشه، اینقدر این نفسش، تنفسش حرارت دارد، تمام موجودات روی زمین را میسوزانه. یعنی یه نفس کشیدن سقر، یعنی اگر یه ذره باز بشه لای این سقر به اندازه سوراخ سوزنی، آتش درون او، حرارت درون او تمام موجودات روی زمین را می‌سوزاند. و این سقر اینقدر داغ هست که جهنمیان به خدا پناه می‌برند از حرارت این منطقه و از بوی گند این منطقه و از کثافات این منطقه سقر. یعنی علاوه بر حرارتی که داره، بوی گندم داره. نتن بوی گند، قذره، آشکالدونی، کثافاتیه. اهل جهنم یعنی ساکنین مناطق دیگه از حرارت این و بوی گندش و کثافاتش به خدا پناه میبرن. و ما اعد الله فیه لأهله. خلاصه علاوه بر اینها، اون چه که از عذابها خدا آماده کرده در این سقر برای ساکنین سقر، اهل جهنم از تمام این عذابهای ساکنین سقر به خدا پناه میبرن. در منطقه سقر یه وادی، یک کوهی هست که تمام وادی سقر از حرارت این کوه به خدا پناه میبرن. یعنی سقر که اینقدر داغ هست جای خود، این کوهی که در میانه این سقر هست، او به قدری در حرارت بالاتر از سایر جاها هست، ساکنین این سقر از این کوه و بوی گند این کوه و کثافات این کوه و عذابهایی که ساکنین این کوه دارن به خدا پناه میبرن. و در این کوه یه شعبی واقع هست. شعب اون شکافیه که در داخل کوه پیدا میشه، اونو میگن شعب. در داخل این کوه شکافی هست که تمام ساکنین اهل این کوه از حرارت این شیب و حرارت این شکاف و بوی گند این و کثافات این و عذاب ساکنین این شیب به خدا پناه میبرن. یعنی این شیب بدتر از خود اون کوهه، کمان که اون کوه بدتر از خود وادی سقر. و در داخل این قار، شب اون فارسیش قار، در داخل این قار یک چاهی هست که اهل این قار از حرارت این چاه و بوی بند بد و گند او و عذابهای اهل او به خدا پناه میبرن. یعنی این چاه دیه حرارت و گندش از خود اون قار هم بالاتره. در داخل این چاه یک ماری هست که تمام ساکنین این چاه از خباثت این مار و بوی گند این مار و کثافات این مار و اون چیزهایی که خدا در نیش این از سموم قرار داده برای اهل این چاه، اونا به خدا پناه میبرن. یعنی این چاه چه بدتر از همه بود، این مار بدتر از این چاهه، سمومی که دارد، خباثتی که داره. و در داخل این مار 7 صندوق قرار داده. در داخل این 7 صندوق برای عذاب شدن 5 نفر از امتهای گذشته قرار دارن و 2 نفرم از این امت حضرت محمد در داخل این صندوق برای عذاب قرار دارن. یعنی درون این مار صندوقی که هست برای عذاب 7 نفر جا گرفتن، 7 مجرم سنگین جرم، 5 تاشان از امتهای سابقه، 2 تا هم از امتهای حضرت محمد یعنی مسلمانان. میگه من به حضرت عرض کردم که اون 5 نفر کیان؟ اون 2 نفر کیان؟ حضرت فرمود که اون 5 نفر یکیش قابیله، قابیل در داخل این مار قرار داره، شکم این ماره که حابیل را کشت. دومی نمروده یا نمروده که در برابر حضرت ابراهیم عدم مخالفت برداشت و می گفت که منم خدا هستم، زنده می کنم و می میرانم. سومی فرعون که می گفت انا ربکم الاعلا. چهارمی فردیه به نام یهود که یهودی ها رو او یهودی کرده. پنجمی فردیه به نام یونس که نصارا رو اون نصرانی کرده. و اما اون 2 نفری که از امت حضرت محمد در داخل این هستن، اون عربی ها هستن، 2 تا عربی، عربیان. حالا امام اینجا باز نکرد این 2 نفر عربیان کیا هستن، شاید خود اون خواننده بفهمد که اونهایی که فاجعه به بار آوردن در امر ولایت و حضرت امیر را کنار دادن، این 2 نفر عربی. عربی بکردی میدن که آدم مسئله دانی نیست، بی فرهنگ، دور از فرهنگه. اون 2 تا عربی دین نشناس، خدا نشناس، که حالا در این روایت نیست، در روایت های دیگه هست، حضرت امیر را کنار دادن و خلافت را غصب کردن. 2 نفر از امت حضرت محمد اونها هستند در داخل این صندوق قرار دارن که در داخل این جعبه هست، جعبه مخصوص در شکم مار. در روایت 107 اینجوری داره که امام صادق فرمود ابتلی ایوب علیه السلام 7 سنین بلا ذنب. حضرت ایوب پیغمبر 7 سال گرفتاری کشید، بلا بر او نازل شد بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشه. در روایت 108 از امام صادق علیه السلام هست، از پدرانش نقل میکنه، از پدرش نقل میکنه، این از امام باقر. اونجا میفرمه که ان ایوب ابتلی من غیر ذنب و ان الانبیا لا یذنبون. میفرمه که گرفتاری ایوب که 7 سال در روایت قبلش گرفتار شد بدون گناه بود، و انبیا که گناه نمی کنه، انبیا معصومن، مطهرن از گناه. انبیا نه گناه میکنن، نه گناه کوچیک میکنن، نه گناه بزرگ میکنن. لا یذنبون لانهم معصومون مطهرون، ولا یذنبون ولا یزیغون، نه قلب اونها را زنگار میگیرد، نه مرتکب گناه صغیره میشن، نه گناه کبیره میشن. معلبد امام فرمود ایوب سلام الله علیه با جمیع این مسائل مبتلا شد و این ابتلای یعقوب ایوب به خاطر گناه نمود. در این مدتی که حضرت مبتلا شد اینجوری نبود که بدنش در اثر بلا بوی بد بدهد یا قیافه حضرت قیافه زشتی بشود، نه هیچ کدوم از اینا نبود. و در این مدت نه خونی از بدنش جاری شد، نه چرکی از بدنش جاری شد و نه کسی از دیدن او بدش آمد و نه کسی از دیدنش وحشت کرد. اینجوری نبوده که قیافه او عوض بشه، چرک خون بشه که بعد یا اینطور تعبیرها رو دارن بدنش کرم افتاد. حضرت فرمود نه، بدن او کرمی نیفتاد. بعد حضرت فرمود که اون تا مریض بود، گرفتار بود، خداوند این چنین رفتار میکند با انبیاش، یعنی انبیاش را چرا گرفتار میکند با این وضعی که اونا معصومن؟ فلسفه های این گرفتاری را امام توضیح میده، خیلی جالبه، دریای از معرفت را در اینجا امام به ما فهمونده. یعنی با تمام این که حضرت معصوم است و گناه نمی کند اونا را گرفتار میکنه. چرا؟ فلسفه چیه؟ ها کدا یصنع الله عز و جل به جمیع من یبتلیه من انبیای و اولیاء المکرمین علیه و انما اجتنبه الناس لفقره و ضعفه فی ظاهر امره لجهلهم بما له عند ربه تعالی ذکره من التعیید و الفرج. خب مردم که از ایوب فراری بودن به خاطر اینکه ندار بود، فقیر بود. مردم معمولا دنبال پولدار میرن. دستش خالی بود ایوب، هم مریض بود هم دستش خالی بود. به خاطر اینکه دستش خالی بود مردم دوروبرش نمیرفتن و در ظاهر ضعیف بود. چون ملاحظه هم که اقتصادش ضعیفه در جامعه موقعیتش ضعیفه دیگه. چون مردم نادان بودن که خب حالا این پول نداره اما پیش خدا مقام بزرگی داره، اینا را خبر نداشتن. به خاطر جهل به مقام و پیش خدا از طرف میدن دستش خالی بیماره، مردم دوری میکردن، میکنن چه فایده ما دنبالو بریم برای چی؟ نفایده پولی داره بر ما، نفایده مقامی بر ما داره. از این جهت فرار میکردن از ایوب، نه به خاطر اینکه بدنش کرم افتاده بوده. اینا درست نیست، بدنش کرم نیفتاده بوده، خون آلود نشده بوده. بعد امام فرمود قال النبی صلی الله علیه وسلم اعظم الناس بلاءً الانبیاء. امام فرمود که از پیغمبر نقل کرد، پیغمبر فرمود بزرگترین بلاها، بزرگترین بلاهایی که مردم میرسد بلاهایی که به انبیا میرسه، بعد از اون به اونهایی که شبیه شباهت بیشتری به انبیا دارن، ایمانشان قوی تر از دیگرانه، اونها مبتلا میشن. و انما ابتلاه الله عز و جل بالبلاء العظیم الذی یهون معه علی جمیع الناس لئلا دعو له الربوبیه. این نکته خیلی اعتقادی عجیبیه. امام می فرماید علت این که خدا پیامبران را به بلای بزرگ گرفتار می کند و به دیگران اینجور سخت نمی گیرد به خاطر این است که مردم برای پیغمبر مقام ربوبیت قائل نشن. وقتی ببینم پیغمبر معجزه میکنه، کرامت داره، مردم دچار وسوسه میشن نکنه این خداست. اما خدای بلایی به پیغمبر میده که پیغمبر نمیتواند خودش را مداوا کند. از دیدن این بلا متوجه میشوند که این پیغمبر خدا نیست، ربوبیت را برای او قائل نمیشن. در حقیقت خود بیماری انبیا یک نوع هدایت است برای مردم که خدا را با غیر خدا اشتباهی نگیرن. اگر این بلاها را خدا به انبیا نمی داد مردم خیلی جای اشتباهی می گرفتن، فکر می کردن که این پیغمبر معجزه می کنه، شفا می ده، پس خداست. برای جدا سازی پیغمبر از خدا چنین بلاهایی را نصیب انبیا میکنه که مردم از اشتباه به در بیان. خب پس فلسفه دیگری که متوجه میشن مردم از این بلاها، میفهمن که بلا دو رقم هست. بعضی از بلاها برای استحقاق، بعضی ها برای اختصاص. یعنی در حقیقت ثوابی که خداوند بر این بلاها میدهد، در حقیقت ثوابی که خداوند به این بلا میدهد، یه وقت نه که شخص خلاف کرده خداوند مبتلاش میکنه، خب استحقاقش داشته این بلا رو. یه وقت نه، خدا چون دوستش میداشته مقام بالاتر میخواسته بده، گرفتارش کرده. اینم مردم بدانن که هر صاحب بلایی به معنای این نیست که گناه کرده به بلا گرفتار شده، نه، بلکه بعضی ها برای ترفیع درجه است به قول معروف. از اون طرف مردم هم بفهمن که اگر فردی ضعیف است در جامعه، اونو تحقیر نکنن به خاطر ضعفش. اگر فردی فقیره، به خاطر فقیرش را، به خاطر فقرش را کوچیک نشمارن، کم نشمارن. یا اگر شخصی بیمار است، به خاطر بیماری او را کم محلی نکنن. و مردم بدانن که خداوندت که یکی را مریض میکند، یکی را شفا میدهد، هر جا بخواهد، به هر شکلی که بخواهد، خداوند عمل میکند. تمام امور دست خداوند است. و این را به عنوان عبرت باشد، موعظه باشد برای کسانی که میخوان، و شقاوت قرار میدهد برای کسی که بخواد، سعادت بخواد برای کسی که بخواد. یعنی خداوند این امور را انجام میده تا مردم قضاوتشون اشتباهی قضاوت نشود. فکر نکنن پول ملاک قرب به خداست، فقر ملاک دوری از خداست، نه، بیماری ملاک بعد از خداست، نه. خداوندت که گاهی صلاح میدوند بیماری میده، گاهی صلاح میدوند فقر میدهد. همه کار را بفهمن در دست باری تعالی هست. و در جمعی این امورم خداوند طبق عدالتش قضاوت میکند. و افعالی که از خدا صادر میشود، افعالش بر طبق حکمت هست. و در باری بندگانش همون اصلح را بر اینو انجام میده. و هیچ نیروی برای مردم نیست مگر به باری تعالی. خب این حدیث از این جا که نکات اعتقادی را بر ما بیان کرده است خیلی ارزشمند است، گرچه همه مطالبش ارزشمند است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.